آغاز یک نوع تحقق رو به خودش ببینه. طبعا ما شاهد یک دگرگونی بسیار بزرگ خواهیم بود در بازار ارز، ولی غیر از این ناظران بین المللی به خصوص خیره شدند به وضعیت بازار نفت که البته در شرایط کنونی به دلایل گوناگون جهشش وحشتناک نیست، یعنی زیر کنترله، چون در محدوده زیر 70 دلار نوسان میکنه و به نظر میرسه که با توجه به وجود نفت در بازارهایی مثل در ایالات متحده آمریکا، نفت شیل آمریکا که بالا رفته، نفت کانادا ظرفیت اضافی داره، برزیل ظرفیت اضافی داره، نروژ یک کشور کوچکی هم مثل گویانا و غیره و غیره، در شرایط فعلی وضع وحشتناک نیست. ولی اگر مثلا کار به یک جنگی بکشه که تأسیسات عربستان سعودی مثلا دوباره مورد حمله قرار بگیره، یا بعضی از تأسیسات کشورهای خلیج فارس، یا خود عراق که به هر حال دومین تولید کننده بزرگ نفت هست، نزدیک 5 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه، اگر این اتفاق بیفته ما شاهد یک تأثیرات خیلی عظیم خواهیم بود، نه فقط بر اقتصاد و بازار ایران، بلکه حتی برای اقتصاد و بازارهای مالی جهان.
فریدون خاوند بود که از تأثیراتی میگفت که بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده این روی قدس سپاه پاسداران، صورت گرفته و تلاش‌هایی صورت می‌گیره برای جلوگیری از سقوط بورس تهران، اما همچنان این پیامدهای اقتصادی این اتفاق ادامه داره. اما بپردازیم به شنوندگان رادیو فردا، شما هم از این فرصت استفاده کنید و نظرتون رو با ما در میون بذارید.
پر واضح است که حکومت اون چرا که دوست داشت و در رویاش بود بهش داره میرسه، سایه جنگ. در سایه جنگ به مردم، به ما مردم میتونه بگه حرف نزنین، در جنگیم، همونطور که روحانی گفت که من در فضای غیر جنگ شعارامو دادم. به هر حال رسید حکومت به اون چی که دلش میخواست و متاسفانه سایه جنگ شوم رو مثل جغد بر سر این مردم آورد.
در مورد کشته شدن آقای قاسم سلیمانی و سر سوگواری برای ایشون، میخواستم بگم ما ملت ایران باید کلامون رو قاضی کنیم و از خود بپرسیم این شخص بیش از 20 سال از سفره ما دزدی کرده و با این پولهای دزدی به جز درد و غم و مرگ و آواره کردن میلیونها انسان بیگناه هیچ کار دیگه انجام نداده. حالا باید از خودمون بپرسیم آیا این شخص جنایتکار دزد قابلیت اونو داره که در راهپیمایی سوگواری او شرکت کنیم؟ به نظر من نه، و امیدوارم شما هموطنان عزیزم در این سوگواری شرکت نکنید.
مردم رو گول میزنید با صداهای ضبط شده سفارشی که ازشون خواستین، یا کسانی که بالاخره موافق شما هستن و گزینشی صداشون رو پخش میکنین، ولی واقعیت رو نمیتونین پنهان کنین. واقعیت این چیزیه که الان توی جامعه، فردا خواهید دید تشییع جنازه ایشون رو، فردا خواهید دید.
آقای علی فدوی، فرمانده جانشین سپاه پاسداران، می‌فرمایند آمریکا با روش‌های دیپلماسی با اونا تماس گرفته و گفته اگه می‌خواید انتقام بگیریم متناسب با کاری که ما کردیم انتقام بگیرین، یعنی که شما یکی از افسرهای بلندپایه ما رو بکشید. آقای فدوی، شما یه فرد معمولی آمریکایی رو کشتید، پاسخ آمریکا رو دیدید. حالا اگه شما دیگر دارید مثل دونالد ترامپ بعد از کاری که میکنیم به عهده بگیرید، اینقدر نیروهای نیابتیتون رو نندازین جلو خودتون برین پشتش، بعد بگین من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، محور اصلی این موضوع گفتگوی تلفنی بوده میان وزیران خارجه روسیه و ایران. روسیه از جمله کشورهایی بوده که انتقاد کرده از آمریکا در این خصوص. بشنوید از آنا رایسکایا در اوکراین.
وزیر خارجه روسیه درباره کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با همتایان خود در آمریکا، چین و ترکیه ریزنی کرد و طی تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران گفت آمریکا پایه‌های حقوق بین الملل را متزلزل کرده و به جای اینکه به دنبال راه حل‌های مسائل پیچیده منطقه باشد، بر تنش‌ها می‌افزاید. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف در ادامه گفتگوی خود با محمد جواد ظریف کشته شدن قاسم سلیمانی را تسلیت گفت. وزیر خارجه ایران کمتر از یک هفته پیش برای بررسی اوضاع پیرامون برجام به مسکو سفر کرده بود. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، در صفحه فیسبوک خود نوشت: آمریکا آخرین امید به حل مسئله هسته‌ای ایران را مشکباران کرد و حتی اگر ایران بیشتر قصد دستیابی به سلاح اتمی نداشت، اکنون میتواند به برنامه اتمی خود سرعت ببخشد. این سناتور با نفوذ همچنین طی مصاحبه با شبکه روسیه 24 کشته شدن قاسم سلیمانی را تلاش دونالد ترامپ برای کسب امتیاز در رقابت‌های داخلی آمریکا دانست و هشدار داد. آمریکایی‌ها در سنجش توانایی ایران برای مقابله به مصر مرتکب اشتباه شدند. او به روسیه 24 گفت:
آمریکا به تحت فشار گذاشتن ایران برای ممانعت از اعمال نفوذ در منطقه و آسیب رساندن به منافع آمریکا ادامه خواهد داد. اما به نظر می‌رسد واشنگتن توانایی تهران را دست کم گرفته و متأسفانه نمی‌توان پیامدهای این روند چه در کشورهای خاورمیانه و چه خارج از منطقه را پیش بینی کرد. تنش‌ها میان ایران و آمریکا به اوج رسیده و در حالی که طرفین به دنبال ضربه زدن به طرف مقابل هستند، وارد دور باطل خشونت در خاورمیانه شده‌ایم.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، بامداد جمعه در حمله هوایی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد. ایران اعلام کرد در زمان و مکان مناسب از آمریکا انتقام خواهد گرفت. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته پاسخ کشورش نظامی خواهد بود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که دلیل دستورش برای کشتن قاسم سلیمانی را جلوگیری از جنگ خوانده بود، در توییتر تهدید کرد: در صورت حمله ایران آنچنان به آنها ضربه می‌زنیم که هرگز چنین ضربه‌ای نخوردند. او همچنین نوشت: اگر ایران به شهروندان یا منافع آمریکا حمله کند، 52 نقطه ایران هدف قرار خواهد گرفت. یک شنبه الکسی پوشکوف از سناتورهای ارشد روس با بازنشر این پیام در توییتر پاسخ داد: حمله به ایران، حمله ایران را به دنبال خواهد داشت و دونالد ترامپ سرانجام آغازگر جنگ فراگیر خواهد شد. ویچسلاو خالدکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است روسیه از تشدید تنش میان ایران و آمریکا سود می‌برد، اما به شدت نگران جنگ است.
دونالد ترامپ به فشار حداکثری که با خروج وی از برجام آغاز شد و با کشتن قاسم سلیمانی به اوج رسیده ادامه می‌دهد. طبعاً مسئولین روس که همواره خروج آمریکا از برجام را سرزنش کردند، کشته شدن فرمانده نیروی قدس را نیز محکوم می‌کنند. اما در کنار این بیانیه‌های انتقادآمیز، هیچ حرفی درباره واکنش عملی مسکو شنیده نمی‌شود. که به نظر من این به دو دلیل است: یک، زینف بودن مسکو در تشدید تنش‌ها، و دو، نگرانی از وقوع جنگ. تا زمانی که تنش‌ها ادامه دارد، بهای نفت رو به افزایش است. کرملین از تشدید اختلاف‌ها میان اروپا و آمریکا سود می‌برد. با تضعیف موقعیت ایران به یگانه نیروی با نفوذ در سوریه تبدیل شده و با حفظ بی‌طرفی حتی موقعیت خود در میان رقبای منطقه‌ای تهران را ارتقا می‌بخشد. اما جنگ موقعیت روسیه را پیچیده خواهد کرد، زیرا در پایان این جنگ شاهد تغییر رژیم در ایران و احتمالاً تغییر کل نقشه خاورمیانه خواهیم بود و از این رو جنگ با ایران حتی برای روسیه مخرب است.
سفارت ایران در مسکو ضمن قدردانی از موضع روسیه در بیانیه خواستار ادامه همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور شد. روسیه و ایران متحدان بشار اسد هستند و می‌گویند هدف از عملیات مشترکشان در سوریه مبارزه با تروریسم است. گزارش‌های متعدد قاسم سلیمانی را بنیانگذار این عملیات معرفی کرده و نوشتند او طی سفرهای متعدد به مسکو مقامات روس را برای مداخله نظامی در سوریه متقاعد کرده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رفته رفته به پایان این مجله بلند شامگاهی نزدیک میشیم، اما همچنان یک برنامه دیگه باقی مونده که از شما دعوت میکنم که همچنان ما رو تعقیب کنید و شنونده این برنامه باشید. اون هم برنامه یه صدای دیگر هست که تا لحظات دیگر همراه خواهید شد با رویا کریمی مجد و این برنامه رو خواهید شنید. درباره آنچه که در این بخش ویژه خبری تحلیلی هم شنیدید از شما دعوت میکنم که حتما به ما بپیوندید و نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید، حتی در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این شامگاه همراهی کردید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران یک زن ورزشکار بدون پوشش اسلامی در مسابقات جهانی حاضر شد، اقدامی که منجر به اخراج او از تیم ملی شطرنج ایران شده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. اسفند سال 95 بود که نام دورسا درخشانی، شطرنج باز ایرانی که بدون حجاب در مسابقات جهانی شطرنج حاضر شده بود، بر سر زبان ها افتاد. او چندی بعد از این اقدام از تیم ملی ایران اخراج شد و کمتر از 6 ماه بعد با عنوان شطرنج بازی آمریکایی به مسابقات جهانی بازگشت. با این همه او در مسابقاتی آزاد بدون داشتن حجاب شرکت کرده بود و به عنوان نماینده ایران معرفی نشده بود. پیش از او نازی پاک دیزه نیز از تیم ایران جدا شده و به تیم آمریکا پیوسته بود. اما حالا میترا حجازی پور، قهرمان شطرنج آسیا و استاد بزرگ زنان، در سال 2015 پس از 18 سال حضور در تیم ملی ایران اخراج شده است. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که اولین بار خبر حضور بدون حجاب میترا حجازی پور در مسابقات را منتشر کرده، در این مورد میگوید:
جمهوری اسلامی پاسخی غیر از حذف کردن، محروم کردن، در مواردی بازداشت کردن در قبال ورزشکارایی که حقوق اولیه انسانی خودشون رو طلب میکنن هرگز نداشته. یعنی هیچ توضیحی ندارن به میترا حجازی پور بدن که تو بعد از 2 دهه و زیاد در تیم ملی، یعنی میترا از رده خردسالان مدال جهانی داره، از زمانی که هنوز 10 سالش نشده بود مدال جهانی داره و در تمام ادوار المپیاد شطرنج عضو تیم ملی ایران بوده، یعنی حتی 1 دوره رو از دست نداده، طلای آسیا گرفته، از خردسالان تا جوانان مدال جهانی داره، به یک باره تو دیگه حق نداری در تیم ملی باشی. هیچ توضیح دیگه‌ای بهش ندادن. چرا باید عضو تیم ملی نباشه؟ دلیل این اصرار شما بر رعایت حجاب اسلامی چیه که در تمام رشته ها دخترها معترضن؟ حالا یکی مثل میترا حجازی پور میتونه بیاد با شجاعت و جسارت خواسته خودشو اجرا کنه در مسابقه، ولی بقیه مجبورن تن بدن به این تحمیل حجاب و پوشش اسلامی به بازیکنان. مواردی بوده طی سالهای گذشته که مثلا تیم دختران نونهالان ژیمناستیک در خارج از ایران در یک تورنمنت بسیار غیر رسمی و معمولی با حضور چند تا باشگاه رفتند و بدون حجاب دختر بچه ها مسابقه دادن، ولی حتی با همون ها هم برخورد شده به شدت. یا مسئله دورسا درخشانی که در تورنمنت های شطرنج بدون حجاب بازی میکرد، البته خارج از تیم ملی ایران بود و حضور شخصی بود، ولی این که یک عضو تیم ملی زنان ایران با چنین شهرت و سابقه‌ای در مسابقاتی که قهرمانی جهان نامیده میشه، یعنی دیگه معتبرترین رقابت ها، بدون حجاب بازی کنه از ابتدا تا پایان مسابقات، برای اولین بعد از انقلاب اسلامی این اتفاق افتاده.
ساعتی پس از انتشار گزارش رادیو فردا درباره میترا حجازی پور، رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این ورزشکار دیگر جایی در تیم ملی نخواهد داشت. خبرگزاری فارس نوشته است که حجازی پور عضو تیم ملی ایران در مسابقات جهانی به نوشته این خبرگزاری در یک اقدام هنجارشکن و نامتعارف بدون حجاب اسلامی به مصاف حریفانش رفته. مرتضی پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران هم گفت که حجازی پور در فرانسه زندگی کرده و او به صورت شخصی در این مسابقات ثبت نام کرده بود. به گفته مرتضی پهلوانزاده وقتی متوجه شدند که او بدون حجاب در مسابقات شرکت کرده، اعلام کردند که تنها 2 بازیکن، خادم شریعه و پور کاشیان، نمایندگان ایران هستند. اما با این همه به نظر می رسد که اظهار نظر آقای پهلوانزاده صحت ندارد، زیرا فدراسیون شطرنج لحظه به لحظه نتایج و پیروزی های حجازی پور را به عنوان نماینده ایران منتشر می کرد. مهدی رستم‌پور در مورد ادامه حضور زنان ایرانی با حفظ حجاب خود در مسابقات بین المللی می گوید:
خب همه ساله اعزام های پرتعدادی ورزش زنان ایران دارد، از فوتبال و فوتسال تا والیبال، حتی به تازگی بسکتبال، ورزش‌های رزمی، حتی کشتی زنان، اما با پوشش مورد تایید نظام جمهوری اسلامی. حتی آخرین نمونه پذیرفته شدن پوشش ژیمناستیک زنان هست، ولی به طرز شگفت‌آور و بی‌سابقه‌ای در تاریخ به جای پوشیدن لباس ژیمناستیک دختران ایرانی بعد لباس وشو بپوشن و فدراسیون جهانی پذیرفته که حداقل به این خاطر دخترها بتونن بیان، دختران ایرانی در مسابقات، ولی گفته که از ابتدا نیم نمره جریمه میکنیم و بعد از نیم نمره جریمه کردن مسابقه آغاز میشه. خب این کاملا وضعیتی غیر انسانی و غیر استاندارده و دخترها ناگزیرن بپذیرن. اما به نظر میرسه رفته رفته ما داریم شاهد اعتراضات عملی و کاملا بارزی از ورزشکاران میشیم که نمونه آخرش میترا حجازی پور هست.
زنان شطرنج باز ایرانی در حالی در برابر حجاب اجباری واکنش نشان دادند که در بسیاری از رشته‌های بسیار پرتحرک‌تر مانند فوتبال و فوتسال و حتی بسکتبال، زنان ایرانی با دشواری حجاب اسلامی کنار آمده و در مسابقاتی با شرایطی دشوارتر شرکت می‌کنند. از آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، از دلیل این برخورد دوگانه زنان ورزشکار ایرانی با مقوله حجاب می‌پرسم.
من فکر میکنم که مسئله دوگانگی در رفتار ورزشکاران زن وجود نداره، بلکه شرایط متفاوت هست که رفتار متفاوت رو ایجاد میکنه. برخی از این ورزشکارانی که در مسابقات جهانی با پرچم ایران شرکت میکنن، مثل همین خانم میترا حجازی پور، اصلا در ایران زندگی نمیکنن. ممکنه که اقامت ایران یا تابعیت کشور ایران رو داشته باشن، ولی ایشون مثلا در فرانسه زندگی میکنه و تحصیل میکنه. حضور ایشون در مسابقات جهانی بخشیش تابعی از شرایط اجتماعی هست که داره توش زندگی میکنه. یعنی اون الزام و اجباری که ورزشکاری که در داخل ایران زندگی میکنه با مربی و تیم ایران سفر میکنه و به یک کشور خارجی میره رو شاید نداره. این تفاوت شرایط رو نمیشه نادیده گرفت. البته که عزم و اراده و تشخیص خود این ورزشکاران در نهایت تاثیر داره. خیلی هستن که در کشور خارجی هم زندگی میکنن، اما اگر قرار باشه برن مثلا وزیر امور خارجه ایران رو ببینن، سری سرشون میکنن، با اینکه هیچ اجباری هم ممکنه در اونجا وجود نداشته باشه، محیط بازه، حتی مثلا سفارت نیست، روسری سرشون میکنن و ترجیح میدن با حجاب کشور جمهوری اسلامی اونجا حضور پیدا بکنن. برخی هم این اجبار رو ندارن، اما به نظر من در نهایت این که افراد سوق داده میشن که چه جوری خودشون رو نشون بدن، باید این تفاوت‌هایی که شاید به چشم هم نیان ولی میتونه مؤثر باشه.
مشکلات زنان ورزشکار ایرانی تنها به مسئله حجاب محدود نمی شود. قوانین و مقررات ایران خروج زنان مجرد از کشور را تنها به اجازه ولی آنها ممکن می داند و تلاش های زیادی در جریان است تا برای زنان ورزشکار و نیز زنانی که در کنفرانس های علمی شرکت می کنند استثناهایی در نظر گرفته شود. اما یا ممکن است که اعتراض ورزشکاران زن ایرانی به حفظ حجاب اجباری و تمرد آنها از قوانین جمهوری اسلامی خارج از مرزها به دشواری حضور زنان در عرصه‌های ورزشی دامن بزند؟ آسیه امینی پاسخ می‌دهد.
ببینید، من راستش این مسئله رو اصلا آسیبزا نمیبینم، اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمی‌کنم، برای اینکه ورزش زنان که از زندگی زنان جدا نیست. شما اگر در یک حیطه بزرگتر، در یک میدان بزرگتر از آزادی‌های شخصی و اجتماعی برخوردار نباشین، در ورزش هم نخواهید بود. ورزش زنان یکی از محرومترین بخش‌های ورزش ایران هست، چه از نظر بودجه و امکانات، چه از نظر قوانین و مقررات، چه از نظر سختگیری‌های فردی و سیاسی که بر اونها اعمال میشه. شما فقط به گفته‌های آقای کفاشیان هفته گذشته منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنین. نگاه مدیران ورزشی به زنان اینه که برای ریختن ترسشون در چادرهاشون، در اتاقهاشون سوسک و مارمولک مینداختن. وقتی که شما با چنین نگاه بیماری سراغ ورزشکاران زن میرین، نمیتونین انتظار داشته باشین که اونها همیشه صرفاً تابع باشن برای اینکه این اندک امکاناتی که داره از اونها گرفته نشه. به نظر من حرکتی که زنان شروع کردن و مقاومتی که میکنن اتفاقا میتونه به قوی تر شدن و به پابرجا شدن خواسته هاشون در عرصه های دیگه ورزشی هم کمک بکنه. من این رو نه تنها آسیب نمیبینم، بلکه فرصتی میبینم که این شرایط اجتماعی با محدودیت ها و محرومیت هایی که زنان در حوزه ورزش دارن پیوند بخوره و اونها رو محکمتر و قوی تر به جلو ببره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.